ساعت 6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری عصر امروز به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم می شود. من سلطان محمد سرور با شما هستم. کابل در کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار همکاری بیشتری کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم شد. گزارش‌های دیگر رویدادهای مهم افغانستان و جهان را نیز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، مقام‌های امنیتی پکتیا می‌گویند پلیس دو مهاجم انتحاری را پیش از رسیدن به هدف از پای درآورده است. قرار است گفتگوهای دیپلماتیک میان ایالات متحده و روسیه 3 روز دیگر در واشنگتن انجام شود و در پی چندین حمله اسید پاشی در بریتانیا پلیس یک مرد نوجوان را دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفته است که بیشترین بار مبارزه با تروریسم بر دوش افغانستان گذاشته شده است. آقای عبدالله امروز 4th کنفرانس گفتگوهای افغانستان آسیای میانه را با موضوع مبارزه با تروریسم در منطقه در ولایت بامیان افتتاح کرد و افزود:
البته در این گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است. همکاری ها در سطح اقتصادی بهتر است، در سطوح فرهنگی بهتر است. در مبارزه با تروریسم و شبکه های تروریستی فکر می کنم که یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
این کنفرانس از سوی مرکز انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان و با اشتراک نماینده های حدود 20 کشور برای 2 روز انجام خواهد شد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته است که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، به محکمه ای که لوی سارانوالی دوسیه‌اش را فرستاده حاضر نخواهد شد. بشیر احمد تیانج که عضو ولسی جرگه هم است به رادیو آزادی گفته که لوی سارانوالی و محکمه صلاحیت بررسی و فیصله در مورد آقای دوستم را ندارند. او چنین توضیح داد:
ما احترام داریم، اونا با ما گفتن همکاری کنیم، ما از سربازا ما چیزایی را پرسان میکنیم، این زمینه را ما برشان مساعد کردیم. این از امو احترام ما و نادای عدمی قضایی است، ولی به این معنی نیست که ما اون اول اونا هر روز در نامش را ذکر بکنن، هر روز دوسیه سازی بکنن. از این نقطه نظر گفتیم که ما هیچگاه نیاز نمیدانیم که در محاکمی که صلاحیتشان نیز در حضور پیدا بکنیم.
حدود 8 ماه قبل آقای احمد اشچی، والی پیشین جوزجان، آقای دوستم و 9 تن از محافظانش را به بدرفتاری جنسی با متهم ساخته بود. آقای دوستم مکنون در ترکیه به سر می‌برد. مقام‌های امنیتی پکتیا می‌گویند پلیس دو مهاجم انتحاری را پیش از رسیدن به هدف از پای درآوردند. سردار محمد تبسم، سخنگوی قماندانی امنی پکتیا، بر رادیو آزادی گفته است پلیس مهاجمان موترسایکل سوار را شناسایی و بر آنان تیراندازی کرد که در نتیجه منفجر شدن واسکت‌های انتحاریشان 3 غیر نظامی در شهر گردیز زخمی شدند. پیش از این مهاجمان انتحاری در 18 ماه جون قماندانی امنی پکتیا را هدف گرفته بودند. یک مقام کابل میگوید در تیراندازی امروز در شهر کابل 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، امروز برای رادیو آزادی گفت که رویداد پس از چاش در ساحه تفریحی بند قرغه رخ داد. تحقیق در این مورد ادامه دارد. قرار است گفتگوهای دیپلماتیک میان ایالات متحده و روسیه 3 روز دیگر در واشنگتن انجام شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز گفت مسکو انتظار دارد که در جریان این گفتگوها پیشنهادهای قابل توجه در مورد بهبود روابط میان دو کشور صورت گیرد. او افزوده است که سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، با همتای آمریکاییش توماس شانون خواهد دید. زاخاروا افزوده است که که این دیدار تنها یک رویداد معمول رسمی و گفتگوی عادی نخواهد بود. 3 تن در شهر کهنه بیت المقدس زخمی شدند. رویداد انگام رخ داد که مردان مسلح در نزدیکی یک مکان مقدس یهودیان در بیت المقدس تیر اندازی کردند. مقام ها امروز گفتند که پلیس 3 مرد مسلح را از پای درآورد. پلیس بریتانیا یک نوجوان را دستگیر کرده است. این دستگیری به دنبال چندین حمله اسید پاشی در شمال شرق لندن صورت می گیرد. در حمله های نامقت دیروز حداقل 1 تن به شدت زخمی شده است و مقام های ازبکستان تایید کردند که 7 قربانی آتش سوزی دیروز در شمال غرب روسیه اتباع ازبکستان بودند. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که همه قربانیان مردان بین سنین 19 تا 50 سال از منطقه خوارزم بودند. تحقیق در مورد آتش سوزی آغاز شده است.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل در کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم شد. داوود مرادیان، مسئول انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، درباره اهداف این گردهمایی دو روزه چنین میگوید:
یکی از مشکلاتی که ما با کشورهای آسیای میانه دارن، ما یک درک درست و یک تعریف درست در مورد تروریسم نداریم. ما یک نگاه و یک تعریف به تروریسم داریم و کشورهای آسیای میانه یک نگاه و یک تعریف دیگر.
اسماعیل زکی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید ناراضیان کشورهای آسیای میانه به خاطر اهداف در کشورهای خود از خاک افغانستان استفاده میکنند.
ناراضی هایی که از آسیای میانه هستند، از تاجیکستان هستند، از ترکمنستان هستند، قزاقستان هستند و از کشورهای دیگه، اونا به خاطر دستیابی به امو کشورهای خودشان از مسیر افغانستان میگذرند.
دو قماندان در بغلان که از چندین سال با هم دشمنی داشتند آشتی کردند. یک افغان به ارتباط قاچاق انسان به استرالیا به چندین مورد متهم شد. فرانسه با حضور رئیس جمهور آمریکا روز ملی خود را امروز تجلیل کرد. و فیسبوک یک شهرک می سازد. ما باشد. چهارمین کنفرانس بین‌المللی گفتمان افغانستان و آسیای میانه در مرکز ولایت بامیان با حضور نمایندگان بیش از 17 کشور جهان توسط رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گشایش یافت. این کنفرانس با موضوع مبارزه با تروریسم به مدت 2 روز در این ولایت ادامه خواهد داشت. عباس نادری با جزئیات بیشتر از بامیان گزارش می‌دهد.
امروز چهارمین کنفرانس بین المللی گفتمان افغانستان و آسیای میانه با حضور رئیس اجرایی افغانستان افتتاح شد. این کنفرانس هر ساله با هدف ایجاد همکاری های منطقوی از طرف انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده که امسال این کنفرانس در مرکز ولایت بامیان برگزار شد. داوود مرادیان، مسئول انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در مورد هدف از ایجاد این گفتمان بر رادیو آزادی گفت:
هدف اصلی از این نشست های زیر عنوان گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه ارتقای شناخت متقابل از افغانستان و آسیای میانه می باشد، چون بررسی که ما انجام دادیم متاسفانه کشورهای آسیای میانه نگاه بسیار بدبینانه نسبت به افغانستان دارن و این نگاه بدبینانه باعث شده است که یک ترسی از افغانستان در آسیای میانه ریشه بگیرد و در این نتیجه ترس ای بوده که به ما اعتماد نکنن، در قدم بعدی عدم اعتماد عدم همکاری می باشد.
در این کنفرانس نماینده های 17 کشور و سازمان بین المللی شرکت کردند که این کشورها شامل آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و کشورهای دیگر می شوند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در افتتاح این برنامه گفت که متاسفانه کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری مناسب ندارند و به همین دلیل تنها مردم افغانستان از این مشکل متضرر شدند. آقای عبدالله اضافه کرد:
البته در این گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است. همکاری ها در سطح اقتصادی بهتر است، در سطوح فرهنگی بهتر است. در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر می‌کنم که یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده به عهده مردم افغانستان. اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چه دعوای با ما داره در افغانستان؟ او دعوایش در جای دیگه است، همینطور در تمام منطقه.
موضوع برنامه امسال گفتمان افغانستان و آسیای میانه همکاری‌های منطقوی در مبارزه با تروریسم است که به گفته مقامات با برگزاری این گفتمان امید آن می‌رود تا کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم همکاری بیشتری داشته باشند. آقای مرادیان در این مورد اضافه کرد:
یکی از مشکلاتی که ما با کشورهای آسیای میانه دارن، ما یک درک درست و یک تعریف درست در مورد تروریسم نداریم. ما یک نگاه و یک تعریف به تروریسم داریم و کشورهای آسیای میانه یک نگاه و یک تعریف دیگر است. پس ما دیدگاه‌های مختلف در جاهای دیدگاه متضاد به تروریسم داریم، در صورتی که تروریسم خطر مشترک برای همه کشورها میباشد. بنابراین امیدوار هستیم که با چنین نشست های ما یک گام های برداریم که تعریف واحد از تروریسم داشته باشه، چون تا زمانی که یک تعریف واحد از تروریسم در افغانستان و منطقه به وجود نیاید، کشورها هر کشور برای خود تروریسم خوب تروریسم بد معرفی میکند و هیچ وقت ما نخواهیم توانست یک مبارزه همگانی با تروریسم داشته باشیم.
چهارمین کنفرانس بین المللی گفتمان افغانستان و آسیای میانه تحت تدابیر شدید امنیتی با هدف ایجاد همکاری‌های بیشتر بین افغانستان و کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریسم به مدت 2 روز در مرکز بامیان برگزار می‌شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
در حالی که کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه در بامیان جریان دارد، رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در سخنرانی که امروز در افتتاح این گردهمایی داشت و مشکلات امنیتی در منطقه اشاره نموده، گفت که افغانستان به نمایندگی از کشورهای آسیای میانه بزرگترین بار مبارزه با تروریسم را به عهده گرفته است. با این سخنان خود، رئیس اجرایی افغانستان چه پیامی را به کشورهای منطقه می‌رساند و توقعات حکومت افغانستان از این کشورها در مبارزه علیه تروریسم چیست؟ همین موضوع را همکارم سید سمی عباس با تحلیلگر سیاسی اسماعیل زکی، مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان که در اجلاس سخنرانی آقای عبدالله هم اشتراک داشت، در میان گذاشته و از او پرسیده که پیام آقای عبدالله در این سخنان چی بود؟ آقای زکی در پاسخ چنین میگوید:
رئیس اجرایی منظورشان به نظر من این بود که و به نحوی تشریح هم کردن که در همکاری های منطقوی به خصوص با آسیای میانه در بخش فرهنگی و در بخش اقتصادی به نحوی گام های برداشته شده، اما در رابطه با این که مبارزه مشترک علیه تروریسم داشته باشیم با تاسف ما نداریم، که به نحوی به نظر من اشارهشون به طرف پاکستان هم بود و اینا اشاره کردن و همون زمان تصدی پست وزارت خارجه خودشان به سالهای 83 گفتن ما در همون زمان پیشنهاد داشتیم که ما قربانی تروریسم هستیم در افغانستان و اکثریت بار مبارزه با تروریسم ما برمی‌داریم، به این معنا که ناراضی هایی که از آسیای میانه هستن، از تاجیکستان هستن، از ترکمنستان هستن، قزاقستان هستن و از کشورهای دیگه، اونا به خاطر دستیابی به همون کشورهای خودشان از مسیر افغانستان می‌گذرن.
توقعی که افغانستان میتونه از این کشورها داشته باشه در حال حاضر، این توقع چی است و این کشورها چی کرده میتونن که بتونن از مبارزه علیه تروریسم حمایت کنن و همزمان جلوگیری کنن از این گشت و گذار تروریستا در منطقه؟
در صحبت هایی که نماینده های کشورها هم داشتن، مثلا نماینده قزاقستان و نماینده ترکمنستان، اونا هم به وضوح اشاره کردن که ما از افغانستان هراس داریم و از تروریسمی که در افغانستان هستن هراس داریم، که بعضا او با یک موضع‌گیری از طرف یک از خبرنگارای افغانستان مواجه شد و اونا گفتن که ما مرکز یا منبع تروریسم ما نیستیم، این را همه میدانن. به نحو اشارهشون به پاکستان بودن، گفتن که حتی از آسیای میانه از کشورهای شما آمدن در افغانستان با تاسف یک بیشتر در افغانستان است و حتی از دیدگاه های متفاوتی وجود داشتم. و به نظر من مشخصا دولت افغانستان خواستار ایست که از یک طرف شما میدانیم و همه میدانن که سیاست های نظامی کشورهای همسایه ما متاثر از سیاست نظامی روسیه هست. یقینا دولت افغانستان خواهان ایستن که اونا با هماهنگی دولت افغانستان یک تعریف واحد از تروریست داشته باشند و این معنا که فعلا زمزمه هایی وجود داره و در اخبار شما بارها به این موضوع برخوردیم که روسیه در افغانستان به خاطر که داعش را به چالش بکشانه یا در مبارزه با داعش طالب را اکمال میکنه و در جاهاسات مختلف با اونا همکاری میکنه. من فکر میکنم که دولت افغانستان خواستش ایست که تروریسم است، چی با لباس داعش باشه چی با لباس طالب باشه، باید که کشورهای آسیای میانه به همکاری روسیه اونها یک استراتژی واحد در مقابل تروریسم داشته باشند و با دولت افغانستان همکاری بکنن در مقابل طالبا و در مقابل اونایی که خود منتسب به داعش میمانند، میتونن یک مبارزه هماهنگ داشته باشند.
اسماعیل زکی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره چگونگی همکاری افغانستان و کشورهای آسیای میانه در امر مبارزه علیه تروریسم ابراز نظر کرد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
دو قماندان متخاصم در ولسوالی اندراب بغلان که سالها با هم درگیر بودند آشتی کردند. انتظار می رود که با آشتی شدن آنها دشمنی ها ختم و مردمان ملکی که از درگیری های آنها آسیب های زیادی دیده بودند نیز آرام شوند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می دهد.
دشمنی های این دو گروه که یکی به سگان قماندان عبدالعزیز و دیگری داملا عبدالروف بودند سالها قبل با قتل همین دو قماندان آغاز شده بود. هر دو جناح افراد مسلح زیادی داشتند و درگیری های گهگاهی آنان سبب مختل شدن امنیت چندین قریه می شد. و اما حالا اینها با پادرمیانی و بزرگان از نقاط مختلف ولایت بغلان و با حضور بیش از 400 تن از مردم و اراکین دولتی این ولایت آشتی کرده و سوگند خوردند که به همه دشمنی ها پایان می دهند. قماندان خانجان، یکی از همین قماندانان، به رادیو آزادی گفت ای کاش سالها قبل آشتی کرده بودند و حالا هم که آشتی کرده اند آن را به هر قیمت حفظ می کنند.
ولی ها مشکلات که از گذشته همین ما دو فامیل یا دو قریه با مانده بود با مادر میونی درگاه و می سفیدان مشکل ما حل شد، انشاءالا از بعد برادر و برابر می باشد.
هر دوی این قماندان مراکز در کنار سرک عمومی اندراب داشتند و هرگاه جنگ میانشان صورت می گرفت رفت و آمد بستگان آنها از این سرک ناممکن می شد. آنها به شدت یکی در کمینی دیگر بودند، ولی حالا که آشتی کرده اند می گویند به عهدی که بسته اند پایدار می مانند و هرگز در پی آسیب رسانیدن به یک دیگر نمی باشند. قماندان زیا که طرف دیگر قضیه بود و با تشکر از همکاری های بزرگان قوم در ایجاد صلح و آشتی میانشان میگوید
یک قضیه که بین ما و برادرای اینل بود به لطف پروردگار به کمک موی سفیدا علما دیگر جوانا همین قضیه حل شد. ما سپاسگزار هستیم از قوم و ملت خود، دیگر ابد ایرا ما پایدار نگاه میکنیم. خیلی خوش هستیم و از این برادرها و مردمی که در این راستا کار کردن استقبال میکنیم.
گفته میشد خصومت های شخصی و گروهی در اندراب در قیاس به همه ولسوالی های ولایت بغلان زیاد است و خون های زیادی در این راه ریخته و خانواده های زیادی حتی به صورت کتله‌ای مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. این دو قماندان و چند ماه قبل دو قماندان مقتدر دیگر آشتی کردند، ولی گفته می شود هنوز خشنترین خصومت ها میان قوی ترین قماندانان اندراب باقی است که اگر صلح آشتی نکنند باز هم خونه های زیادی ریخته و خانواده های زیادی ویران خواهند شد. و اما مسئولین کمیته صلح آشتی ولسوالی اندراب میگویند تلاش دارند تا به همه این خصومت ها که خلق از آن متاثر شده است پایان بدهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک افغان که در قاچاق انسان به استرالیا دست داشت در محکمه این کشور رسماً به چندین مورد به این ارتباط متهم شد. این مرد که به گفته مقامات استرالیایی مهاجرین را در کشتی‌ها از اندونزیا به استرالیا انتقال می‌داد، صدها هزار دلار از درک قاچاق انسان به دست آورده است. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات استرالیا خبر دادند یک مرد 35 ساله افغان به نام احمد ضیا علیزاده که از سوی حکومت اندونزیا به مقامات استرالیا تسلیم داده شد، در محکمه استرالیا رسماً به قاچاق انسان متهم گردید. در اعلامیه پلیس استرالیا آمده است که حکومت استرالیا از سال 2013 به این سو در تعقیب این مرد بود. علیزاده در سال 2015 توسط پلیس اندونزیا بازداشت شد. علیزاده که روز پنجشنبه 13 جولای از جاگارتا به جزیره پرت استرالیا انتقال داده شد، متهم به آن است که از 263 پناهجو از هر یک بین 4 تا 10 هزار دلار گرفته است که آنها را به استرالیا انتقال بدهد. او در سالهای 2009 و 2010 برای پناهجویان کشتی و راه انتقال را فراهم می ساخت و اکنون در محکمه استرالیا به 10 قضیه جنایی متهم شناخته شده است. هرچند این نوع استرداد سابقه زیاد ندارد، ولی حکومت محافظه‌کار استرالیا با ایجاد پالیسی جدی برای جلوگیری از موج پناهجویان این سیاست را پیش گرفته و حتی در بعضی حالات کشتی‌های حامل پناهجویان را که به سمت یک کمپ ساحلی این کشور در حرکت بودند برگردانده است. در اعلامیه حکومت استرالیا آمده است که قاچاق انسان یک جنایت با ابعاد جهانی می باشد و تنها در صورت فعالیت و همکاری مشترک بین المللی می توان از آن جلوگیری کرد. طبق قانون نو استرالیا، پناهجویانی که به این کشور می آیند در کمپا در جزایر ناورو و پاپوا نیوگینا نگه داشته می شوند تا اسناد آنها تکمیل شود و آنها حق اقامه دوباره در استرالیا را ندارند. از آخرین کشتی پناهجویان که به سواحل استرالیا رسیده بیش از 1000 روز می گذارد، زیرا حکومت نو محافظه‌کار استرالیا حتی بعضی وقتا با کاپیتان و کارمندان کشتی هایی که پناهجویان را به این کشور انتقال می دهند پول دادند که با سرنشینان خود برگردند. در زمان حکومت کارگری استرالیا کشتی های پناهجویان تقریبا هر روز به این کشور می رسیدند. از سال 2008 تا سال 2013 بیش از 1200 نفر در تلاش برای رسیدن به استرالیا در راه غرق شدند و تقریبا 850 کشتی با 51800 پناهجو در سواحل استرالیا لنگر انداختند. به گفته مقامات حکومت استرالیا از سال 2008 به این سو علیزاده نهمین فردی می باشد که به اتهام قاچاق انسان در استرالیا محکوم شده است.
از پیام های شما،
امی دوستو، امی محقیق، نمی که وقت در حکومت کار کنه چی فایده شما رسیده؟
من لانور از کلسوالی پاگمان با تماشی دیم. ما چه سال در وزی میگه قربانی دادم، چه سال در پلیسی میگه در قربانی دادم که وطنی ما جا شده. یعنی آقای دوستو ما محقیق و دیگیش میگه که ما تمام قبول نداریم، میگه که ما تا بذاری گل. این از روی انتخابات، از روی انتخابات باید که مسئله حل کنه. اگر یا میخوای که حکومت افغانستان با رنگ و نابود کنه، مردم فهمیده پشتی از جای ساد نمیشه.
اسم من عالم است، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت نکنم. رهبرهایی که در ترکیه ائتلاف کردن، آیناش پولدار هم شدن. هر بار اینا که یکان ائتلاف هایی میکنن، یکان سر و صدا هایی میکنن، ملت تا بسیار مایوس میکنن. آینا خود نتانستن دمی 40 سال افغانستان به یک جای برسانن. آلبان هم دیگه یک رهبر 100 نفر 200 نفر مسلح پیشش نمیگردانه. رهبر اگر در بین مردم محبوبیت داشته باشه، رهبر تا که تنها در پالی ملت نده و حال اول مردم پرسان میکنه که اینا از قانون از آرامی اینا اعراض دارن. وقتی در افغانستان قانون حاکم شوه، صلاح جمع شوه، یک اردوی بسیار قوی باشه، اینا از آینده شان نگران هستن و من الله توفیق.
شورای عالی برای نجات افغانستان میگه یک نفر بیراد جان از یک شب در شب و روزه شب سر زباجو پر شبی پس شبی نتانی شب و دیگه یک دانه خوراس خرید خوراس یادی یک شب هم آزان ندادی دیگه رو دیرم خوار آمد از دیره قول خود گریگم میبرم بازار سودا میکنم ایره که بر سودا کردن در را در زیر قول از آزام گفور و بجی مال بر مالی و علاقه که نماز جماعت بیتر نمیمانند.
برخی از پیام های شما عزیزان بود که از طرف رادیو آزادی نشر شد. در این قسمت برنامه گزارش از رویدادهای مهم جهان داریم. امروز شهر پاریس شاهد برگزاری یکی از پرشکوه‌ترین و قدیمی ترین جشن‌های اروپا بود، تجلیل از روز باستیل. 14 ماه جولای مصادف است با روز باستیل یا روز ملی فرانسه. امسال این جشن مصادف بود با 100مین سال روز آغاز مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و شماری از سربازان آمریکایی در مراسم امروز در پاریس اشتراک داشتند. از جریان مراسم امید مرزبان گزارش می‌دهد.
مراسم تجلیل از 14 جولای روز ملی فرانسه که به روز باستیل هم معروف است، مثل سالهای پیش پرشکوه بود. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در این مراسم که بخش عمده آن رسم و گذشت نظامی بود شرکت داشت. در کنار مکرون، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به حیث مهمان ویژه در مراسم حضور داشت. امسال 14 جولای همچنان مصادف است با 100مین سال روز مداخله آمریکا در جنگ اول جهانی. به همین دلیل سربازان آمریکایی نیز بخشی از این رژه نظامی بودند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی نگاه به گذشته انداخت و گفت:
Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs.
ما هم پیمان‌های قابل اطمینان پیدا کردیم. دوستانی که برای نجات ما آمدند. ایالات متحده آمریکا یکی از آنهاست. به همین دلیل هیچ چیز هیچگاه ما را از هم جدا نخواهد کرد.
کوچه های پاریس با پرچم فرانسه مزین شدند و حتی تیاره های نظامی این پرچم سرنگ را در هوا ترسیم کردند. تدابیر امنیتی نیز در سراسر فرانسه شدیدند. روز باستیل یا 14 جولای همه ساله در فرانسه با چنین یک نمایش تجلیل می شود. این جشن برای گرامی داشت از حمله سال 1789 میلادی بر زندان باستیل پاریس برگزار می شود، حمله ای که آغازگر جنبشی بود که در نهایت منتج به انقلاب کبیر فرانسه شد.
با گزارش روز ملی فرانسه که در مراسم آن امروز در پاریس رئیس جمهور آمریکا هم اشتراک کرد، می رسیم به قسمت اخیر مجله خبری و گزارش از دنیای مجازی و فیسبوک. در جهان امروز انترنت و دنیای مجازی بسیاری ها یک حساب فیسبوک دارند. آنها از طریق این وسیله نظریات و عکس های خود را شریک می سازند و برای خود دوست پیدا می کنند. اما شرکت فیسبوک صدها میلیون مشترک فعال در جهان دارد، یک پروژه جدید هم زیر دست گرفته است. بیشتر از فرشته نگاه می شنویم.
صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده می کنند. در فیسبوک به هم دیگر پیام میگذارند، نوشته ها، عکس ها و ویدیوهای شریک شده از سوی دیگران را لایک می کنند و یا هم در مورد آنها نظر خود را می نویسند و از همه مهمتر این که دوست های زیاد پیدا می کنند. این شرکت که صدها میلیون نفر را در سرتاسر جهان با هم وصل کرده است، اکنون در نظر دارد تا از دنیای مجازی بیرون شود و حقیقت به پیوندد. فیسبوک در نظر دارد تا یک شهرک ایمار کند که در این شهرک خانه ها، یک هتل، فروشگاه، دواخانه و یک نمایندگی فیسبوک وجود خواهد داشت. این شهرک در کالیفرنیای آمریکا در 56 هکتار زمین ایمار می شود که شرکت فیسبوک آن را در 2015 میلادی در بدل 400 میلیون دلار خریداری کرد. بزنس جورنال به نقل از یک تنه که از این پلان فیسبوک آگاهی کافی دارد نوشته است، پروژه ایمار شهرک فیسبوک تا پایان سال 2021 میلادی تکمیل خواهد شد. گفته می شود که بیشتر خانه ها این شهرک به کارمندان شرکت فیسبوک داده می شود. شرکت فیسبوک هدف از ایمار این شهرک را فراهم ساختن خدمات اجتماعی به کارمندان این شرکت خوانده است. فیسبوک در سال 2004 میلادی به هدف وصل ساختن محصلین پنتون آروارد به وجود آمد، اما بعدا این شبکه اجتماعی وسعت یافت و نخست وسیله ارتباط میان محصلین پنتون ها شد و در نهایت در دسترس تمامی افراد بالای 13 سال در سرتاسر جهان قرار گرفت.
با این گزارش همکارم فرشته نگاه میرسیم به پایان مجله خبری عصر و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.